بعد آقای دکتر محمدی میگه آقا مثلا ساینتیزم به تعبیر شریعتی یعنی علم برای علم، و شریعتی این رو نقد میکنه. این به نظر من خیلی تقلیل گرایانه است وقتی داریم فهم شریعتی رو اینگونه صورت بندی میکنیم.
بله.
چه معنا؟ ببینید امروز یعنی یه جامعه، مخصوصا یه جامعه شناس، یه موقع ممکنه یه کسی داره از منظر فلسفی نگاه میکنه، میتونیم حالا جامعه شناس میتونه که آقا چیزی به نام علم نداریم، ما چیزی داریم به نام نهاد علم، و نهاد علم امروز در دنیای امروز به همین خاطره که شریعتی صحبت از اسکولاستیک جدید و استعمار نو میکنه. ببینید در ای روزگار امروز اون کسی که داشت بمب اتم رو درست میکرد داشت علم دو علم شاخهای علم رو پیدا میکرد دیگه. خب میگه آقا کاری نداری که من دارم میگم میرسم به اون اوج مرزهای علم، بعد حالا اون بمب اگه یکی زد رو سر ژاپنیا هیروشیما هم شد تقصیر من نیست که، من دارم کار خودم رو میکنم. میگه اینطوری نیست، دانشمند هم باید آگاهی اجتماعی داشته باشه، یعنی نسبت به پیرامون خودش وضع پیرامون خودش روی درکی ازش داشته باشه، چون این علم که فقط در ذهن من امروز نهاد علم یعنی ساینس امروز یه نهاده، یعنی شما امروز نمیتونی در جهان یک دولت ملت یا یک کشوری رو پیدا بکنی که مثلا دانشمنداش رفتن یه گوشه نشستن دارن واسه خودشون فقط تحقیق میکنن. اساسا امروز علم بدون کارتل های جنگی امکان نداره. یعنی اگر شما میبینی مثلا در آمریکا یا مثلا در انگلستان چه میدونم در حوزه مثلا هوا فضا داره پیشروی میکنه پیشرفت میکنه، این آقا کاملا چسبیده به ابزار جنگی و دانشمندان در خدمت اون ابزار جنگی دارن حرکت میکنن.
یا باید این علم رو در پیشرفت خودش بپذیریم یا نه باید بپذیریم؟
بیایم سراغ علم انسانی، علوم انسانی.
آفرین. حالا علم انسانی وقتی
چون علم تکنیکی یه چیز دیگه است.
شما گفتی ساینتیز، بعد شریعتی میگه ساینتیز علم برای علم، اون چیز بدی و خب نه، اگه بخوایم یعنی خود نهاد علم رو ما درک کنیم، اینو من نمیگم، اینو برونو لاتور میگه که آقا نهاد علم امروز بدون نسبتش و ربطش با نهاد قدرت غیر قابل فهمه.
خب حالا نقد شریعتی به این نکته چیه؟
خب نقد، ببین نقد شریعتی اینه که انس وقتی اونجا که میگه مثلا فیلسوفان پفیوزان تاریخ هستن، به این معناست که تعهد اجتماعی نداشته باشن. تعهد اجتماعی نداشته باشن یعنی چی؟ یعنی که آقا شما تو اون جامعه کسی نمیتونی بگی من فقط تو اون جامعه نیستم دارم تحقیق واسه خودم میکنم. خب با بخوای نتایج تحقیق من نسبتی با این جامعه، نسبتی با انسان باید داشته باشه یا نداشته باشه.
متشکرم آقای دکتر میری. آقای دکتر بیژن عبدالکریمی دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد از طریق خط تلفن همراه ما هستن، از دوستان عزیزی که خدمتشون هستیم. آقای دکتر عبدالکریمی عرض سلام و ادب، خوش آمدید به برنامه سوفیا.
من هم خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز آقای دکتر میلی و آقای دکتر رحیم محمدی عرض سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر
متشکرم. آقای دکتر عبدالکریمی، بحث ما در حقیقت در کشاکش این که نسبت شریعتی با جامعه شناسی کارکردگراست، نسبت شریعتی با روشنفکری دینی است، نسبت شریعتی با ایده تغییر اجتماع چه در حوزه جامعه شناسی، چه در حوزه فلسفه یا در حوزه های دیگر است آغاز شده. نسبت شریعتی با کدام یک از این وجوه از منظر شما نسبت جدی تری است؟
ببینید من یک مبنای متافیزیکی بگم، یک مبنای فلسفی در معنای عام کلمه. ما معمولا با یک رویداد مواجه میشیم و در واقع با یک پدیدار، بعد میکوشیم که لباس مفاهیم رو به تن اون واقعیت، اون پدیدار یا اون رویداد بپوشونیم. واقعیتش اینه این نوع مقوله بندی، این نوع مقوله بندی که شریعتی به جامعه شناسی کارکردگرا به اصطلاح مثلا گرایش داشته، به جامعه شناسی هرمنوتیکی یا به جامعه شناسی ساختارگرا، بین اینا در واقع لباس های مفهومی است که ما به تن شریعتی میکنیم و یه جاهایی در واقع با یک بحث از اندیشه های او میتونه سازگار باشه، اما همه اندیشه های او رو در بر نمیگیره.
بله.
و بخشی از اندیشه های او در بیرون این مفاهیم قرار میگیره. لذا این انتظار که حتما باید شریعتی از مقوله بندی و تقسیم بندی های ذهنی ما تبعیت بکنه، به نظر من حاصل یک نوع رویکرد ایدئولوژیک است، به این معنا که ما از ساختارهای ذهنیمون به سوی واقعیت ها به طور کلی و در این بحث به سوی شریعتی حرکت میکنیم. و من پیشنهادم اینه که باید مسیر حرکت رو برعکس کنیم، یعنی از خود پدیدار به سوی ساختارهای ذهنیمون حرکت بکنیم و نه بالعکس.
سوال من دقیقا همینه آقای دکتر، یعنی ما این پدیده شخصیتی علی شریعتی رو با کدامی که از این وجوه میتوانیم سنجه کنیم؟ اگر در قالب او بنشینید، او کیست از زبان خود؟
ببینید، من از اول بحث نبودم آقای دکتر. صدا خیلی پژواک داره. این صدای منه یا صدای مهمونه؟
صدای جناب عالی پژواک داره آقای دکتر.
چرا؟
باید ببینیم دوستان استودیو. الان بهتر شد؟
آیا به دلیل اینکه من حرکت میکنم یا به دلیل اینکه من
از موبایلتون های دکتر مستقیم صحبت میکنی یا روی در حقیقت اسپیکر
میشید؟ نه، من با موبایل مستقیم هم دارم صحبت میکنم.
آهان، احتمالاً حالا مشکل موبایل یا خط تلفن هست. در خدمت
شما. ببینید، من از ابتدای بحث نبودم، اما لابلای صحبت های آقای دکتر میری به اصطلاح از تعبیر فلاسفه فوفیوای تاریخن به گوشم خورد.
بله.
نمیدونم الان این چشم اندازی که من
ما میخوایم برای نفسایی نگیم آقای دکتر، من تکرارش بکنیم. خیلی هم دوست ندارید این لفظ رو بگی. بله.
نه، به نظر من این تعبیر قابل فهمی است، باید فهم بشه.
بله.
ببینید، من فکر میکنم اگر بخوایم شریعتی رو در یک تعبیر خلاصه بکنیم، تعبیری که کمتر فهم میشه و کمتر بهش توجه میشه و اینکه شریعتی تمثل به نبی میکرد. و امیدوارم این حرف اینقدر احمقانه فهمیده نشه، چون از زبان بعضی ها این جمله احمقانه رو شنیدیم که شریعتی ادعای نبوت کرد. اصلا خیلی فاصله داره.
تخلق و به اخلاق الله عیبی نداره در تخلق و تمثل،
یعنی در واقع در روزگاری که تفکر متافیزیکی بر تفکر دینی میچربه و غلبه داره، در روزگاری که تمثل به افلاطون و ارسطو و دکارت و کانت بر تمثل به مسیح و موسی و محمد مصطفی غلبه داره،
و در جهانی که
به اصطلاح تفکر علمی و تفکر فلسفی غلبه پیدا کرده و در واقع نیوتن و مارکس فرانک و انیشتین شنی بالاتر از ارسطو و افلاطون و ارسطو و افلاطون شنی بالاتر از انبیا پیدا کرده، شریعتی میکوشه که تجدید عهدی با تفکر دینی معنوی و انبیا داشته باشه. او در واقع یک نقد جدی به سنت تاریخی ما داره، این که کاراکتر و شخصیت نبی تکه تکه شده، پراکنده شده. یک کسی به عرفانش چسبیده، یکیش به شریعتش چسبیده، یکی به شمشیرش چسبیده. او در جستجوی آرکیتایپی از نحوه بودن انسانی است که در واقع همه این به اصطلاح وجوه رو با هم داره. اگر به نظر میپردازه به عمل نیز میپردازه. اگر به عمل میپردازه مرد حکمت و نظر هم هست. اگر مرد سیاسته، مرد معنویت و اخلاق هم هست. به همین دلیل در واقع وقتی ما با مفاهیم خودمون، مثلا اینکه آیا به دنبال جامعه شناسی کارکردگرا بوده، آیا اون رویکرد مارکسیستی داشته، آیا او میخواسته علم رو در خدمت انقلاب در بیاره، خب اینا صورتبندی‌های ذهنی ماست. من فکر میکنم هیچ کدوم از اینها نمیتونه با به اصطلاح شخصیت شریعتی آنچنان که هست به اصطلاح او رو توصیف بکنه. و شاید این چشمانداز من که شریعتی تمثل به نبی میکرد شاید مفهوم مناسبتری برای توصیف کاراکتر و نوع حرکت و شیوه زیست شریعتی باشه.
ممنونم آقای دکتر. به هر جهت تمثل یک مفهوم در حقیقت رنگین کمانی است. تخلق و تشبه یک مفهوم رنگین کمانی است، یعنی تخلق و اخلاق الله در مراتب مختلف میتواند ظهور و بروز داشته باشد. بنابراین به لحاظ معرفتی و به لحاظ عرفانی مفهوم تمثل یا مفهوم تخلق مفهومی است که برایندهای مختلف رو در بر میگیره و با این تعبیری که جناب علی فرمودید، شخصیت نبی که از منظر او هر کسی وجهی رو داره در نظر میگیره و بعد به کلان در جریان شخصیت شناسی پیامبر از همه وجوه به او نگاه بکنیم، خب تعبیری است که در حقیقت قابل پذیرشه. ممنونم. میریم اتاق فرمان با برنامه صوفیات به نقد و توصیف و تبیین و گفتگو در باب دیدگاه های او میپردازیم. همراه ما بمانید.
در مورد دکتر علی شریعتی سخنرانی های زیادی کردند. ابعاد مختلف زندگی این مرد بزرگ را جستجو نمودند. علم او، مبارزه او، هنر او، فداکاری، پاکی، تقوا و نبوغ و تیز هوشی او چیزهایی که بر همگان روشن و واضح هست. دکتر شریعتی کسی است که حرکت و جنبش و نهضت به وجود آورده است. در بینش توحید اسلام که این همه حساسه، اگر من معتقد باشم که در این شی یک اثر ذاتی هست مرموز و غیبی که در من اثر مثبت یا منفی میگذاره، در این شخص یک نیرویی هست مادی یا معنوی که در سرنوشت من اثر مثبت یا منفی میگذاره، مشرکم. یک نفر داشت توی شهر ما یک قصیده در عمرش، فقط یک قصیده مرتکب شده بود، جای ممدوح رو خالی گذاشته بود. هر کس میامد به اون شهر ما اسم مأمور میذاش اونجا میاد جلوش میگه. اون بیچاره ممدو خیال میکرد که اختصاصیه و این چنین کاری ره هرگز منافات نداشت براش، چنین عملی، چنین شغلی با این که بگه الحمدلله منافات نداشت. بلکه او یک وردی میخونه، خیلی خوب، یه کاری شغلی انجام میده، نمیفهمه الحمدلله یعنی چی اصلا، با چی منافات داره اصلا. هر کس رو ستایش کنه با این شعار منافات داره. یکی از این دو تا باید بپذیره، یکیش دروغه. علی شریعتی انقدر در مقابل زیبایی حساسیت دارد که گویی تار و پود وجودش با زیبایی سرشته شده است. این احساس شدید به زیبایی انقدر علی را متأثر میکند که با ستارگان آسمان راز و نیاز می‌نماید.
ای خداوند، به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به مؤمنان ما روشنایی و به روشن فکران ما ایمان و به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به مردم ما خودآگاهی و به همه ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.
یاد باد آن که ز ما یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد به ودایی به ودایی دیده ما شاد نکرد دل به امید صدایی که مگر در تو رسد ناله ها کرد در این کن که فرهاد نکرد
خب آقای دکتر عبدالکریم صدای ما رو دارید؟ خب ایشون فکر میکنم ارتباطشون با ما قطع شده. آقای دکتر محمدی شما از موقف صحبت کردید، از ایستادنگاه شریعتی صحبت کردید، با همین سوال ادامه بدیم بحث رو، از نظر شما او کجا ایستاده؟
و همین ایستادنگاه او بود که او رو به داوری میکشوند که داوری کنه فیلسوف چطوره، سیانتیست بد خوبه، روحانی چگونه است، دین چگونه است، دینداران چگونه. این قضاوتی که او میکرد و آدمها رو دستبندی میکرد و هر کسی رو در یک گروهی قرار میداد، اون از ایستادنگاه او آمده بود. اون ایستادنگاهش چه بود؟
ممکنه
بگم شریعتی جامعه شناس بود، ایرادی هم نداره بگیم جامعه شناس بود، ولی جامعه شناس بودن شریعتی برای اهل جامعه شناسی ممکنه خیلی قابل قبول نباشه. یعنی اون کسانی که اهل جامعه شناسی هن عمدتاً ممکنه قابل قبول نباشه. یا بگیم اصلا دیندار بود، ولی دیندار بودن او هم باز برای اهل دین قابل قبول نباشه، چنان که میدونید که مهمترین دشمنان شریعتی اهل دین بودند و روحانیت بودند و اهل تکفیر بودند و او رو تا حد تکفیر پیش برد.
البته در مورد روحانیت هم گناه مختلف روحانیت رو داریم، یعنی بالاخره به آقای مطهری هم میپرسیم
گفتمان روحانیت، گفتمان
برای بخش از روحانیت رو قبول نداره. نمیتونه
نه ببینید شریعتی در گفتمان روحانیت
ایستادنگاه رو
شریعتی کجا ایستاد؟ ببینید شریعتی راهی را آغاز کرده بود که خود کشف نکرده بود. زمانه ما، زمانه شریعتی و عصری که شریعتی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی میزیست، زمانه انقلاب ها بود، عصر انقلاب ها بود در ایران و خارج از ایران. و مهمترین کسانی که در مورد انقلاب سخن میگفتن روشنفکران چپ فرانسه بودند.
بله،
همین ژان پل سارتی که دکتر میری بهش اشاره کرد اینها بودن. چرا او به ژان پل سارت و امثال او و دیگران و یا مثلا کتاب اون کسی که رفت الجزایر فرانس فانون و اینا رو ترجمه میکرد و اون بحثا رو که چرا ابوذر رو اونجوری میخواند، چرا سلمان رو اونجوری میخواند و چرا ابوذر رو بر سلمان و بقیه ترجیح میداد؟ و اون تنها یک چیزی بود، موقف شریعتی جایی بود که او با انقلاب ایستاده بود، یک فهمی از انقلاب داشت. صدای انقلاب در عصر انقلاب به گوش شریعتی میرسید و شریعت و راهی را که شریعتی میرفت خود کشف نکرده بود، او را به یه جایی دعوت کرده بودند، زمانه او را به جایی فرا خوانده بود. اون چیزی که به او فرا خوانده بودند اون انقلاب بود. به همین خاطر شریعتی مهمترین سخنگوی انقلاب بود. بیراه نبود که مردم عادی به او لقب معلم انقلاب دادند، بیراه نبود. شریعتی خودش نگفت، یاس حسینی ارشاد در نیامد، از خیابان‌های تهران در آمد معلم انقلاب. چرا شریعتی رو گفت معلم انقلاب؟ خب کسی که میخواد اهل انقلاب باشه و روی انقلاب ایستاده باشه و جهان رو از موضع انقلاب تماشا بکنه، چطور جهان رو میبینه؟ هر اون کس که سخنش و فکرش و گفتارش و اعتقادش در مسیر انقلاب باشد، او تعهد اجتماعی داره، او دانشمنده، او فیلسوفه. کسانی که اینجوری نباشند، او پفیوز است، او غیر عادی است، او پست است و قس الهاز. شریعتی سخنگوی انقلاب بود و به انقلاب می اندیشید و گمان می کرد که تاریخ را با انقلاب میشه متحول کرد. تا تاریخ را و جامعه را با انقلاب میشه عوض کرد. به همین خاطر اون چیزی که به شریعتی خط میداد و اون چیزی که به زبان شریعتی سخن میبست، اون هوای انقلاب بود و اون دعوت انقلاب بود و اون دعوت دعوت مهمی بود. این حالا این دعوت چطور بود؟ به همین خاطر مارکس که میخونه، مارکس به مثابه کسی میخونه که مبدع مفهوم انقلاب در عصر مدرنه و اساسا انقلاب در عصر مدرن با مارکس معنی پیدا میکنه. حتی در عصر انقلاب کسانی که ضد چپ بودند به مفهوم انقلاب چپ و تئوری انقلاب مارکس احترام میگذاشتن و میگفتن مارکس مبدع انقلابه و سخنگوی تئوریک انقلاب در عصر جدید. بنابراین اینجاست که شریعتی میشود ایدئولوگ.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر محمدی. آقای دکتر عبدالکریمی، موقف دکتر علی شریعتی از منظر آقای دکتر محمدی انقلابیگری اوست و او بر موقف انقلابی زیستن ایستاده. شما به تمثل به پیغمبر و تبعیت از پیامبر اشاره کردید، آیا از منظر شما موقف شریعتی اینجاست؟
ببینید، من در فرمایشات دکتر محمدی عزیز میخوام طرح دو پرسش کنم و فکر میکنم که دو مغالطه در فرمایشات برادر و دوست عزیزم آقای دکتر محمدی نهفته است. نکته اول، سوال از آقای دکتر محمدی در مقام یک جامعه شناس این است، آیا این فقط شریعتی است که تفکر سیچویشن باندده؟ آیا این فقط شریعتی است که تفکرش مقید به زمان است؟ یا هر متفکری، هر انسانی، حتی خود آقای دکتر محمدی نیست، اندیشهشون مقید به اصطلاح اینجا و اکنون و مقید به شرایط زمانی و مکانی است؟ اگر آقای محمدی بگویند که عبدالکریمی ایستنگاهش نقطه خاصی است و ایشون داره از نقطه خاصی به جهان نگاه میکنه، فرضاً شریعتی از ایستنگاه انقلاب به همه چیز نگاه میکنه، سوالم این است که آیا دیگر بشرها، دیگر ابنای بشر، دیگر انسانها، دیگر متفکرین از جمله خود آقای دکتر محمدی در سراسوی زمان و مکان قرار گرفتند یا ایشان نیز از ایستنگاه خاصی دارند به جهان و جامعه شناسی و همه ارزش‌ها نگاه میکنند؟
سوال دومتون چیه آقای دکتر؟
ببینید، این یه نکته، یعنی در واقع میخوام بگم که آقای دکتر محمدی شمشیری رو بر شریعتی میکشند که یک شمشیر دو لبه است، یعنی با هر ضربه‌ای که به رقیب وارد میکنن یک ضربه به خودشون وارد میشه. یعنی اگر قرار است اندیشه‌های شریعتی به دلیل اینکه از ایستنگاه انقلاب دارن صحبت میکنن، میتوانیم بگوییم که در واقع ایستنگاه آقای دکتر محمدی و دوستانی که به ایشون فکر میکنن حاصل واکنشی نسبت به انقلاب است و به دلیل همین واکنش است که تمام تاریخ، تمام مفاهیم، ابوذر، شریعتی، فرانتس فانون، انقلاب، همه چیز رو از این ایستنگاه واکنشی نگاه میکنن.
دقیقاً
نقد و آن چیزی که متعلق نقد است در واقع همسط میشه و در واقع نقد بی‌معنا میشه. این در واقع یک نکته که در واقع این رو
خواهد. نکته دومتون رو بفهمید آقای دکتر.
نکته دومم اینه که در کلام آقای دکتر محمدی یک نوع ریداکشنیسم وجود داره، در کلام آقای دکتر محمدی یک نوع تقلیل گرایی وجود داره و این تقلیل گرایی سبب مرگ پدیده میشه، یعنی پدیده از دست ما خارج میشه، چنان که اینجا شریعت دست ما خارج میشه. ببینید، اگر شما بگویید عبدالکریمی، فرض بکنید که عبدالکریمی یک مثلا فرض کنید که معلم فلسفه است، آیا مگه شما میتوانید من رو صرفا یک معلم فلسفه در یک معلم فلسفه محدود بکنید؟ من یک پدر هم هستم، من یک پسر هم هستم، من یک همسر هم هستم، من یک مسلمان هم هستم، من یک کنشگر سیاسی اجتماعی هم هستم و خیلی ابعاد دیگه. ببینید، دو تا جمله جانشین هم میشود. یکی این که شریعتی معلم انقلاب بوده است و یک عبارت دیگه شریعتی صرفاً معلم انقلاب بوده است. شریعتی از ایستنگاه یا از موقف انقلاب به مسائل می نگریسته است، شریعتی صرفاً از موضع انقلاب به مسائل می نگریسته است.
آقای دکتر محمدی همینجا
کلام اول آقای دکتر محمدی، کلام اول من که گفتم هر تفکری سیچویشن بانده است، هر تفکری مقید به زمان و مکان است، آری شریعتی در روزگار انقلاب میزیسته است و بی تردید گفتمان انقلاب و شرایط تاریخی انقلاب در گفتمان او بازتاب داشته است، چنان که هر گفتمان دیگری هم در اصطلاح متفکرانی که در اون گفتمان قرار دارن بازتاب داریم و مختص به شریعتی نیست. مطهری هم چنین بود، نمیدونم خلقانی هم چنین بود، متفکران چپ هم چنین بودن و حتی خود آقای دکتر محمدی هم چنینه. اما این به نحوی بیان می شود که گویی شریعتی فقط از ایستنگاه انقلاب به همه چیز می نگریسته.
پس آقای دکتر حالا
چه فرهنگی، تمدنی، فلسفی، متافیزیکی، اونتولوژیک، اپیستمولوژیک در شریعتی وجود نداشت.
خب آقای دکتر بذارید پاسخ آقای دکتر محمدی رو هم بشنویم. آقای دکتر محمدی دو تا در حقیقت نگاه وجود داره یا دو تا نقد وجود داره الان آقای دکتر عبدالکریمی مطرح کردن. این نگاه شما به ایستنگاه شریعتی صرفاً انقلابی گری اوست یا انقلابی گری مهمترین شاخصه اوست در کنار شاخصهای دیگر؟
خیلی ممنون از آقای دکتر عبدالکریمی عزیز که استاد و دوست ما هستن، خیلی سپاسگزاری میکنم. ببینید البته آقای دکتر عبدالکریمی به نظرم یه مقدار این که در نسبت موقعیت و تفکر یه مقدار بیش از اندازه تأکید کردن و یه مقدار مبالغه کردن. بله ببینید متفکر اهل استعلا هم هست، یعنی متفکر از موقعیت استعلا می جوید، فراتر می رود، از بستگی ها و وابستگی ها و تعصبات هم فراتر می رود و به تعبیر گاهی از زبان هم خارج می شود. اهل تفکر گاهی این کارا می کنه، نمیخوام بگم همه اینجوریان، ولی اگر اهل تفکر از زبان خارج نشود، از متافیزیک خارج نشود، از موقعیت خارج نشود، از وابستگی ها و بستگی ها خارج نشود، اون خرد ناب و محصول خرد ناب که تفکر به تعبیر کانت به دستگیر او نمیشود. پس این درسته، من نمیخوام بگم این با اون چیزی که آقای دکتر عبدالکریمی الان بیشتر تاکید کردن، عقل عملی و خرد عملی موقعیت گراست و حرف من هم همینجاست و شریعتی از ساحت خرد عملی نتوانست فراتر برود، به همین خاطر او به عمل میاندیشید، عمل برای او مهمتر بود در قضاوتش. هر نوع عملی ها، هر کس که اهل عمل بود، چه انقلابی بود، چه ستیز جو بود، چه کسی که معترض بود، براش مهم بود. پس اینو یه مقدار تقلیل بدیم، ولی من میدونم حرف ایشون درسته. آقای دکتر
آیا شما قبول دارید که در واقع تو این تعبیرتون به نوعی تقلیل گرایی شخصیت شریعتی هم
نه
من دامن میزنید؟
نه اون آقای دکتر عبدالکریم نظرشون این بود که من وقتی که شریعتی رو به عنوان معلم انقلاب و سخنگوی انقلاب میگم، اون رو تقلیل میدم فقط به انقلاب، در حالی که ایشون مثلا متفکر هم بود، متافیزیسین هم بود. ببینید انقلاب یک واقعه اجتماعی تاریخی جامع الاطرافی است، اینجوری نیست که وقتی کسی اهل انقلاب میشه دیگه فلسفه رو بذاره کنار، جامعه شناسی رو بذاره کنار، یا دین رو بذاره کنار. وقتی هر کسی اهل انقلاب و به انقلاب میاندیشد و انقلابی است و ایدئولوگ هست، هر اون چیزی که در جهان هست به درد انقلاب هم میخورد، دینش به درد انقلاب میخورد، سیاستش، فرهنگش، اقتصادش، زنش، مردش، همه چیزش. بنابراین اینجور نیست که یک کسی که به انقلاب میاندیشد انقلاب رو جوری بفهمد که فقط بخشی از هستی ها و پدیده ها رو دربر بگیره. بنابراین من فکر میکنم شریعتی رو اگر جوری بفهمیم که او به جایی دعوت شده بود که در سخن اصلی و سپهر اصلی اون انقلاب بود، به همین خاطر شریعتی ایدئولوگ هست. و همه چیز رو جوری تحلیل میکنه، ابوذر رو جوری تحلیل میکنه و میفهمه که از او یک انقلابی میاد بیرون.
بسیار خوب.
و حتی ای اسلام و اصلا مفهوم اسلام انقلابی از شریعتی ها، میدونید مفهوم اسلام انقلابی از شریعتی است.
بسیار خوب آقای دکتر میری، دو تا دیدگاه رو ما اینجا الان داریم بین دو استاد عزیز به گفتگو و اقتراح مینشینیم. یکی این که ایستنگاه کامل و پایدار شریعتی در حقیقت انقلابیگری و عملگرایی اوست، و یکی